بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 265 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 19 از سوره مبارکه اعراف، آیه که دران الله تعالی میفرماید و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. این آیه در راستای آیات قبلی و آن اتفاقاتی که در آغاز خلقت آدم علیه السلام رخ داد و اینکه الله عز و جل بعد از خلقت آدم به ملائکه دستور داد تا برای آدم سجده بکنند و همه سجده کردند مگر ابلیس، و بعد از آن ابلیس مورد لعنت و طرد الهی قرار گرفت و ابلیس تهدید کرد که من همه آنها را گمراه می کنم یا اکثرشون رو گمراه می کنم الا عبادک منهم المخلصین، چنان که در دیگر آیات اومده، مگر بندگان مخلصت. سپس در این آیه بعد از اینکه این سخن بین الله متعال و ابلیس به پایان رسید، ندا آمد، ندایی الهی که و یا آدم، ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو به همراه زوجت در بهشت ساکن شوید. چند مسئله اینجا وجود داره. یکی این که کلمه زوج هم قابلیت استفاده برای مذکر داره هم مؤنث، و این که گفته میشه زوجه و جمعش هم میگن زوجات، در لغت قرآن وجود نداره. در لغت قرآن همش ازواجه، زوجات وجود نداره، و ازواج هم جمع زوجه. از مذکر و مؤنث این کلمه یکیست و هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. و گفته شده که این تا تأنیثی که به کلمه زوج متصل شده بعدها صورت گرفته، آن هم حتی برخی ها میگن برای تفریق بین زن و مرد در تقسیم ارث و میراث است. چون اگر در هر قسمت بنویسن زوج، سهمیه این دو نفر با هم دیگه تفاوت داره و اشکال ایجاد میکنه. این از لحاظ لغوی در مورد کلمه زوج. اما الجنه، این که منظور کدام بهشت باشد، همان بهشت برینی که وعده آن به ما داده شده یا بهشتی دیگر بوده، استدلال های متفاوتی در این زمینه وجود داره و دو رأی علما قائل به آن هستند. برخی ها می گویند که این بهشت همان بهشت برین است، همان بهشتی که وعده آن به اهل ایمان داده شده، و برخی ها با استدلال به برخی دیگر از نصوص میگن خیر، این بهشت یک بهشت زمینی است، چون کلمه الجنه به باغهای روی زمین هم گفته میشه، آنچنان که در خیلی از آیات اومده ایود دو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب، یا مثلا در سوره القلم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما آنها را مورد امتحان قرار دادیم همانطور که اصحاب آن باغ را مورد امتحان قرار دادیم. به باغهای روی زمین هم گفته میشه جنه در لغت قرآن. ولی هر چه باشد، شاید این مسئله برای ما حداقل نتیجه آنچنانی در بر نداشته باشد که بخواهیم زیاد به آن بپردازیم. مهم اینه که بهشتی بوده که الله عز و جل به آدم و حوا دستور داده که در این بهشت ساکن بشن. فکلا من حیث شئتما، به هر شکلی که خواستید شما دو نفر از این بهشت بخورید، یعنی همه چیز براتون آزاده. ولا تقرب هذه الشجره، ولی به این درخت نزدیک نشید. فتکونا من الظالمین، که اگر نزدیک شدید، اگر این کار را انجام دادید، از جمله انسان‌های ظالم خواهید بود. که منظور از ظالم در این آیه البته ظلم اصغره، نه ظلم اکبر. به این معنی که در قرآن کلمه ظالم و فاسق و کلمات مشابه اطلاق میشه و گاهی اوقات منظور از آن اکبر میباشد و برخی اوقات منظور از آن اصغر میباشد. ظلم اصغر آن ظلمی است که انسان را کافر نمیکند. به هر حال این امر و نهی به آدم شد، این کارها را بکن و این کار را نکن. خلاصه ماجرا این بود که آدم در این بهش ساکن شد، هرچند که میل و گرایش شخصیم اینه که این بهش همان بهشت برین بوده، چون در سوره طه اومده که ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى. و شاید این خاصیت در بهشت زمینی وجود نداشته باشه، انسان در بهشت زمینی گرمش میشه، در آیه اومده که گرمت نمیشه، در بهشت ساکن شدن. شیطانی که قسم خورده بود گفته بود فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، بار الله به عزتت قسم میخورم که من همه اینها را گمراه میکنم مگر بندگان مخلصت، که معنی مخلص در اینجا یعنی کسانی که فقط الله تعالی را عبادت میکنند و اهل توحید هستند. شیطان اومد به این تهدید خودش عمل بکنه و وسوس لهم الشیطان، از خود آدم و حوا شروع کرد، وسوسه کرد براشون. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهم، میخواد به چه هدفی برسه شیطان؟ یکی از اهداف شیطان که در این آیه ذکر شده اینه که آن پوششی که آدم و حوا از آن در این بهشت برخوردار بودن، این پوشش را از دست بدهد. یکی از اهداف ابلیس این بود. آدم و حوا وقتی وارد بهشت شدن، عورت آنها از دید همدیگر پوشیده بود، شرمگاه آنها از دید همدیگر پوشیده بود. گفته شده این پوشش توسط نور بوده، بازم والله تعالی عالم، مهم اینه که یک پوششی وجود داشته. حالا به چه شکل باشه، شاید زیاد تعیین این پوشش برای ما اهمیت نداشته باشه، ولی یکی از اهداف شیطان این بود که لیبدی، یبدی یعنی براشون آشکار بکنه، از ابداع براشون واضح بکنه. لهما ما وری عنهما من سوآتهما، وری یعنی چیزی که پوشیده شده، از چه چیز آنها؟ من سوآتهما، از آن قسمت از شرمگاه آنها که پوشیده شده بود. سوآت جمع سوآه و سوآت در اصل به آن چیزی گفته میشه که اگر انسان به آن نگاه بکنه به اصطلاح چندشش میشه. سوآت یعنی چیز خوبی نیست، چیز پسندیده نیست، داره به چیز ناپسند نگاه میکنه. به این معنی که عورت انسان دیدنش برای دیگران یک امر ناپسنده. گذشته از این که ابلیس قصدهای دیگری هم داشت، ولی یکی از نیتهای بارز همین بود، یکی از اهداف بارز ابلیس همین بود که این پوشش برداشته بشه. و قال، و به آدم و حوا گفت. پس اینجا داره سخن مستقیم صورت میگیره، وسوسه هست، سخنم هست. حالا چگونه ابلیس تونسته با آدم و حوا صحبت بکنه جز این که بگیم والله تعالی اعلم؟ هیچ چیز دیگری نیست. بعضی ها میگن به شکل مار رفته وارد بهش شده، بعضی ها میگن از دور وسوسه کرده، والله تعالی اعلم. در آیه اومده که فوسوس لهما، وسوسه کرده اونا رو، ولی خب سخن مستقیم هم داره صورت میگیره. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره. به آن دو نفر گفت، یعنی به آدم و حوا گفت که پروردگار شما، شما را از این درخت نهی نکرده، باز نداشته، الا ان تکونا ملکین، مگر اینکه اگر شما این کارو بکنید تبدیل به دو ملائکه خواهید شد، دو ملک، او تکونا من الخالدین، و یا اینکه در این بهشت جاوید خواهید شد، همیشگی خواهید شد. خب اینجا باز دو موضوع مطرح هست، یکی اینکه کسانی به این آیه استدلال میکنن و آیات مشابه دیگری به اینکه جنس ملائکه از جنس بشر برتری دارد، بر جنس بشر برتری دارد، چون ابلیس وقتی به آدم و حوا که دو انسان بودند گفت که شما اگر از این درخت خوردید تبدیل به دو ملک میشید، در ذهن آدم و حوا این گونه بود که ملائکه از آدم بالاترند و پروردگار میخواهد که شما را از رسیدن به این مقام بالا باز دارد تا به مقام آنها نرسید. و آیه مانند این که قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، من نمیگم که من از جمله ملائکه هستم، من بشرم. و آیات مشابه دیگر و برخی دیگر نیز استدلال به آیات دیگری میکنن بر اینکه خیر، آدم از ملائکه برتر است. آنم استدلال به آغاز سوره بقره وقتی که الله تعالی اسماء مسمیات را بر آدم علیه السلام عرضه کرد و به آنها یاد داد اسمها را، سپس بر ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ملائکه نتونستن پاسخ بدن ولی آدم توانست. و یا قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل اني اعلم الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. معنی آیه به صورت کلی اینه که اینجا آدم تونست جواب بده و ملائکه نتونستن جواب بدن، چون آدم الله تعالی بهش یاد داده بود ولی به ملائکه یاد نداده بود. به هر حال هرچند که خلاف در این زمینه بالاست، برخی از علما یک رأی سوم دارند، میگن تا زمانی که انسان در کالبد بشری است ملائکه از جنس آدمیزاد بهترند، ولی اگر این دنیا به پایان رسید و اهل بهشت وارد بهشت شدند، در آنجا اهل بهشت از ملائکه بهترند. بازم الله تعالی اعلم. او تکونا من الخالدین، یا اینکه شماها، شما دو نفر از جمله ذوات جاوید در این جا خواهید شد. باز هم این آیه از جمله ادله است که افرادی گفتن که این بهشت بهشت برین نبوده، چون بهشت برین خروجی در آن وجود نداره، کسی که وارد بشه دیگه بیرون نمیره. و انگار آدم و حوا تصورشون این بود که این بهشت یک بهشت موقت است و اگر از این درخت بخورن بیرون رانده نمیشن، خالد در آنجا میمانند. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و برای اینکه ابلیس وسوسه خود رو عملی بکنه قسم خورد برای آدم و حوا، قاسمهما، براشون قسم خورد که من برای شما دو نفر از جمله ناصحین هستم. ناصح شاید نزدیکترین ترجمه‌ای که در زبان فارسی برای آن وجود داشته باشه بگیم خیرخواه. یا حداقل در این سیاق که من خیرخواه شما هستم، من خوبی شما رو میخوام. بازم این آیه دلالت بر این میده که گاهی اوقات و شاید بیشتر اوقات سرسخت‌ترین دشمنان انسان وقتی که میخواهند به انسان ضربه‌ای بزنند، آنم ضربه سنگین بزنند، در قالب دوست صمیمی میان که من خیرخواه تو هستم، من بدی تو رو نمیخوام، من خوبی تو رو میخوام، من اراده خیر به تو دارم. ابلیس این کار را با آدم و حوا انجام داد. چرا این کار را انجام داد؟ چون ابلیس سلطه‌ای بر آدم و حوا نداشت، فقط میتونست وسوسه بکنه اونا رو. آنچنان که در سوره ابراهیم اومده که وقتی اهل جهنم ابلیس رو ملامت میکنن، ابلیس جواب میده، میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم، الا که میگن استثناء منقطع هست، ان دعوتکم فاستجبتم لی، تنها چیزی که من به عنوان یک ابزار در اختیار داشتم یک دعوتنامه بود، همین دعوتنامه هم سلطه نیست. وقتی کسی شما رو دعوت میکنه بر شما سلطه داره؟ خیر، سلطه نداره، دعوت میکنه شما رو، میخوای میری، نمیخوای نمیری. میگه من شما رو دعوت کردم، دعوت من رو اجابت کردید، اومدید. و به همین دلیل از آنجایی که ابلیس سلطه‌ای بر آدم و حوا نداشت، مجبور بود که برای رسیدن به هدف خود از چنین راه‌هایی استفاده بکنه که من خیرخواه تو هستم، من میخوام تو به خوبی برسید، تو اگر این کار رو بکنی تبدیل به ملک میشی، تو اگر این کار رو بکنی برای همیشه در بهشت باقی میمونی، ولی تمام این وعده ها وعده های دروغین است. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، پس ابلیس هم وعده میده و الله عز و جل این قدرت را به ابلیس داده. و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. این از جمله قدرت هایی است که الله عزوجل به ابلیس داده. یکی گفته که صدا بهت میدم، برو با صدا هر کی میخوای تحریکش بکن، با صوتت. و همچنین سوار نظام و پیاده نظام در اختیارته. و اجدم علیهم بخیلک یعنی سوار نظام، و رجلک یعنی پیاده نظام، سرباز داره. و شارکهم فی الاموال والاولاد، و در مهمترین مصالح و منافع بشر قدرت مشارکت به او داده شده، در اموال و اولاد. و عدهم، و برو بهشون وعده بده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، ولی شیطان جز این که وعده های دروغین بدهد وعده دیگری نمیدهد. یک وعده از وعده های شیطان راست نیست، همش دروغ. خب این وعده ها رو به آدم و حوا داد که شما اگر بخورید تبدیل به، یا تبدیل به ملک میشید، یا از جمله ذوات جاوید در بهشت خواهید بود. و قسم هم خورد مسئله رو، به هر حال این مسئله باطل را این گونه برای آدم و حوا زینت داد. و زینت دادن کارهای زشت و ناپسند در دیده های انسان یکی از شگردهای ابلیس و کارهایی که انجام میدهد. زین لهم سوء اعماله، افمن زین له سوء عمله فرآه حسن، آن کسی که کار زشت و ناپسندش برای زینت داده شده و آن را زیبا میبیند. فدلاهما بغرور، غرور یعنی دروغ، حیله، مکر، نیرنگ. به این شکل آدم و حوا را گام به گام کشان به سوی خودش. دلاهما، کلمه دلا یعنی وقتی انسان پای خود را از شاه آویزون میکنه، میگه دلا رشته فی البئر، یعنی دو تا پای خود را آویزون کرده. یه تکیگاهی بالا داره ولی پایین هیچی نداره، خالی زیرش و چیزی استوار نیست. یعنی آنها را بگیم اگر در سیاق معنا در ترجمه تحت لفظی، یعنی آنها را دچار لغزش کرد. و این کلمه در سوره بقره آمده فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهُ، اینا لازم و ملزوم همدیگه هست. یکی از مهمترین روش های تفسیر، تفسیر قرآن با خود قرآن. در سوره بقره فرمود فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ و در قرآن حمزه فَأَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ، ازالهم ازاله کردن، یعنی اینکه چیزی را از جا خودش جابجا بکنی، ازاله بکنی، ببری کنار. و ازله از لغزشه، زلت قدم و یعنی پاش دچار لغزش شد، لیز خورد، سر خورد. اینا مفهوم این کلمات فدلاهما به غرور، با دروغ، با مکر، با نیرنگ آنها را دچار اشتباه کرد، برای آنها دام گذاشت. همه این مفاهیم شاید درست باشه. فلما ذاق الشجر، و آدم و حوا این کار را انجام دادند و این درخت را خوردند. حالا یا خود درخت را خوردند آنچنان که ظاهر آیه می رساند، چون هیچ جا نگفته که من الشجره، هر جا این داستان تکرار شده گفته درخت را خوردند، یا اینکه بگیم منظور اطلاق کل صورت گرفته ولی منظور جزئه، یعنی از این درخت خوردن، یعنی ثمره این درخت را خوردن. و اینکه این درخت چه بوده اصلا، قرآن کریم این درخت را به صورت مبهم ذکر کرده و خیلی چیزهای دیگر را به صورت مبهم ذکر کرده. و جاء رجل من اقصى المدینه، و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، این دو تا شخصیت متفاوت بودند. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، اینا کی بودند؟ خیلی از داستان های قرآن شخصیت های آنها به صورت مبهم میاد. چرا؟ چون از ما نمیخواد که به دنبال تعیین شخصیت ها باشیم. چیزی که از ما خواسته شده آن درس و عبرتی است، آن امر و نهی است که در این داستان نهفته است. مهم اینه، خود این مسئله یک پیام درش هست که ما زیاد به جزئیات نپردازیم. جزئیات شناخت اشخاص، این کی بود که این کار را انجام داد، شما اصل موضوع رو بگیر، این اتفاق افتاد. درس و پند و اندرز در این مسئله هست، ولی به دنبال این که چه کسی این کار را انجام داد فایده برای انسان نمیرسونه. اصطلاحا میگن علم لا ینفع و جهل لا یضر، اگر بدونی منفعتی بهت نمیرسه، اگر ندونیم ضرری بهت نمیرسه. بعضی ها گفتن درخت سیب بوده، بعضی ها گفتن گندم بوده، حالا به گندم شجره گفته میشه نمیشه، بحث‌های طولانی و که بیشترش هم از اسرائیلیات گرفته شده و اصل و اساس آنچنانی هم ندارد. به هر حال مهم برای ما اینه که یک درختی در بهشت بوده، به آدم دستور داده شده که هم آدم هم حوا که به این درخت نزدیک نشند. و کلمه لا تقربا مانند لا تقرب الزنا، نزدیک نشید، چون اگه نزدیک شدی مقدمات را فراهم کردی، هیچ ضمانتی نیست که در این معصیت واقع بشه، این درخت را نادیده بگیر. و خود این مسئله یک امتحان و یک ابتلا در بهشت بود. در دیگر آیات اومده که لا مقطوعه ولا ممنوعه، در بهشت هیچی ممنوع نیست، ولی برای آدم علیه السلام و حوا این درخت ممنوع اعلام شد، به این درخت نزدیک نشد. برعکس مثلا خوردن ربا، در مورد ربا فرمود لا تاکل الربا، نگفت لا تقرب الربا. این کلمات شاید در جای خودش مفاهیم ویژه خود را داشته باشه. همونطور که گفتم
آنجاهایی که اومده لا تقربو، اینه که اگر نزدیک شدی، اگر رفتی در موردش پرسیدی، کم کم در دامش میفتی، گیر میکنی. وقتی که این درخت را خوردن، فلما ذاق الشجره، ذاق از ذوق یعنی مزه کردن، یعنی خوردن به صورت مفهومی، یعنی خوردن از این درخت، بدت لهما سوآتهما، اولین اتفاقی که افتاد شرمگاه و عورت آدم و حوا برای همدیگر نمایان شد، عورت همدیگر را دیدند. و این همون چیزی بود که ابلیس به دنبال آن بود که این کار صورت بگیره و این پوشش برداشته بشه. و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، وقتی که این اتفاق افتاد چندششان آمد، خجالت کشیدن، سوءت دیگه، چیز ناپسنده، سریع هر دوتاشون شروع کردن، طفقا از افعال شروست، شروع کردن یخسفان علیهما، یخسفان خود کلمه خس به معنی دوختن، حتی یک کفشی پاره میشه میدوزی، تو عربیش میگن خسفا نعلا، یعنی کفشش رو درست کرد، دوخت، از برگهای بهشت گرفتن، یعنی برگ درختان بهشت، برگهای بزرگش گرفتن و گذاشتن روی شرمگاه خودش پوشاندن، یعنی آن پوشش الهی که برای آنها وجود داشت برداشته شد. این پوششی که برداشته شد نتیجه یک معصیت بود. و این وضعیتی که امروز در جهان وجود دارد که خیلی ها براحتی پوشش خود را بر می دارند و لخت و برهنه خود را به نمایش می گذارند به صورتهای مختلف، در فیلم های گوناگون یا در ملأ عام یا در لب دریا یا در کوچه و خیابون راهپیمایی عریان دارند، اینها همش نتایج سرپیچی های مکرر آنها و پیروی آنها از ابلیس است. ابلیس آنها را به این مرحله کشانده که عورت آنها دیگه پوشیده نباشه، با وجودی که لباس در اختیار آنهاست، برهنه بشن، لخت بشن. وقتی که این اتفاق افتاد، و ناداهما ربهما، پروردگار آدم و حوا آنها را ندا زد، صداشون زد، الم انهکما ان تلکما الشجره، ملامت کرد آنها را، مگر من شما دو نفر را از آن درخت باز نداشتم، نگفتم این کار را نکنید، چرا دستور مرا نادیده گرفتید و دستور ابلیس را بهش عمل کرد؟ و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، و مگر به شما نگفته بودم که شیطان دشمن واضح و آشکار شماست؟ در سوره طه آمده که ان هذا عدو لکما فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، ای آدم و حوا، ابلیس شما را دشمن شماست، عدو لکما، پس مواظب باشید تا شما را از بهشت بیرون نکنه. ان هذا عدو لك ولزوجك، در سوره طه آیه 117، ان هذا عدو لك ولزوجك، دشمن هر دو تاتون، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، مواظب باشید که شما را از بهشت بیرون نکنه، که اگه شما را بیرون کرد، ای آدم، تشقى، گرفتار میشی. گرفتار چه چیزی؟ گرفتار سختی های این دنیا. چون در بهشت چی بود؟ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، در بهشت نه گشنه میشودی و نه برهنه میشودی، ولا تعرى، عریان نمیشودی، لباس داشتی. و انک لا تظما فیها و تشنه نمیشدی و لا تبها و گرمت هم نمیشد در اثر درجه حرارت آفتاب. تمام خوشی ها برای تو در بهش فراهم بود. حالا که از بهش رانده شدی همه اینها در دنیا را تحمل خواهی کرد. میخوای غذا بخوری گرسنه نمیشی باید بری بدوی. میخوای لباس بپوشی باید لباس را فراهم کنی. فقط انسانه که برهنه به دنیا میاد. همه حیوانات اگر هم برهنه به دنیا بیان بعد از مدتی که زیر و پر پدر و مادر خود هستن پری، پشمی، پوستی، مویی براشون رشد میکنه که به عنوان لباس طول عمرش ازش استفاده میکنه. همه حیوانات این گونه هستن جز آدم، جز انسان. تشنه میشه باید بره دنبال آب بگره، باید چاه بکنه، باید دنبال چشمه باشه، دیگه آب مجانی پیدا نمیشه. گرمش هم میشه، گرما هم یک عذاب در این دنیا، یک سختی است. وقتی که این معصیت صورت گرفت آدم و حوا به خود آمدن و اعتراف کردن که اشتباه کردن. قال ربنا ظلمنا انفسنا، بار الها ما دو نفر به خودمون ظلم کرد. و اونجا هم گفته بود که اگر این کارو بکنید فتکونا من الظالمین، شما به خودتون ظلم خواهید کرد، من به شما ظلم نمی کنم اگر این کارو کردید، پس مواظب باشید این کارو نکنید. ظلمنا انفسنا، به خودمون ظلم کردیم با این کارو. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، و اگر این سرپیچی ما را مورد آمرزش خودت قرار ندهی و به ما رحم نکنی لنکونن من الخاسرین، قطعا از جمله زیانکاران خواهیم بود. حتی در مقابل معصیتی که کفر نیست، ولی اگر الله عز و جل نبخشد و رحم نکند حتی با آن معصیت هایی که کفر نیست نیز انسان به هلاکت میرسد. و مسئله مغفرت و رحمت بارها در قرآن تکرار شده و هر دو تا در کنار همدیگر قرار میگیرند، حتی غفور و رحیم. و گفتیم، ما هم بارها گفتیم آن حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انه لن يدخل احد منكم الجنه عمل، هیچ کدام از شماها عملش او را وارد بهش نخواهد کرد. قالوا ولا انت يا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله. قال ولا انا، حتی من. الا ان يتغمدني الله بمغفره منه ورحمه، مگر اینکه الله عز وجل مرا در مغفرت و رحمت خودش غرق بکنه. یتغمدنی از غمد، و غمد به غلاف شمشیر گفته میشه غمد، یعنی وقتی که شمشیر رو در غلاف میذاری کاملا شمشیر را میپوشاند و در بر میگیرد، یعنی که مگر اینکه الله تعالی با مغفرت و رحمتش مرا بپوشاند، کامل مرا در بر بگیرد. و تمام کسانی که اشتباه کردن اینو میگن. حتی پیامبر نوح علیه السلام وقتی که درخواست نجات پسرش را کرد و گفت این اهل منه و به این وعده دادی که اهلتو نجات میدم، الله عز و جل بهش گفت که اینی اعیدوک ان تکون من الجاهلین، قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، بار الله پناه میبرم به تو که از تو چیزی را بخواهم که در مورد آن علمی ندارم، و اگر در این درخواست من مرا مورد مغفرت و رحمت خودت قرار ندهی از جمله خاسرین خواهم بود. این ماجرا برای پدر ما آدم و حوا صورت گرفت و بندگان مؤمن الهی هر کدامشان که در معصیت قرار بگیرن این جمله را میگویند. و و در سوره طه آمد که و عصا آدم ربه فغوا، آدم از دستور پروردگارش اسیان و سرپیچی کرد و این اسیان و سرپیچی باعث گمراهی او شد. فغوا، غوا یعنی گمراه شد. ولی ابلیس گفت که بارالها گفت فبما اغویتنی، گفت تو منو گمراه کردی. در مورد آدم گفت که فغوا، آدم خودش گمراه شد، یعنی با این کاری که کرد گمراه شد. چقدر تفاوت داره بین این دو استدلال. هر دوتا سرپیچی کردن، ابلیس سرپیچی کرد، آدم سرپیچی کرد. ابلیس یک دستور را انجام نداد، آدم یک نهی را مرتکب شد. دو حالت سرپیچی. ابلیس بعد از سرپیچی گناه خود را توجیه کرد و اون کاری را که انجام داده بود نسبت داد به رب العالمین، گفت تو این کارو با من کرد. آدم بعد از سرپیچی گناه را نسبت داد به خودش. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ابلیس مورد لعنت الهی قرار گرفت. ولی آدم چی شد؟ ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. بعد از اسیان و گمراهی الله عزوجل دوباره او را برانگیخت. ثم اجتباه ربه، برش گرداند، ولش نکرد. فتاب علیه، توبش هم پذیرفت و هدا، و هدایتش کرد. نگفت وحدا، گفت وحدا. آنجا که داره هدایت صورت میگیره الله عزوجل به خودش نسبت میده، آنجا داره گمراهی صورت میگیره داره به آدم نسبت میده. این تفاوت بین این دو مقام است و در این مسائل درس‌های فراوان وجود داره برای بنی آدم. هر وقت گناه کردی به دنبال این نباش که اشتباه و گناه خودت رو بندازی گردن دیگران، چون کسانی که جهنمی میشن همین کارو میکنن روز قیامت. میگن که اینا ما رو گمراه کردن، ما که نمیدونستیم. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا، از هم دیگر تبری میکنن، چون کسی که پیروی کرده و چه کسی که مورد پیروی قرار گرفته، هر دو تا از هم دیگر تبری میکنن. آخرش میگه و تقطعت بهم الاسباب، و آن رابطه هایی که بین آنها وجود داشت که ترجمه شده به مودت و محبت، اینا همه از هم گسسته میشه. ولی اهل ایمان اینگونه نیستن، چون از نور ایمان برخوردار هستن، گناهان خودشون رو به خودشون نسبت میدن و اعتراف هم میکنن بارالله من این کارو کردم، پشیمانم هستم، توبه هم میکنم، بارالله من را بیاموز. راهش اینه و همه ما گناهکاری. هیچ انسانی پیدا نخواهی کرد که گناهکار نباشه. از آدم علیه السلام مرتکب سرپیچی شده تا حتی پیامبرانی که نام آنها در قرآن آمده. پیامبر نوح را گفتیم، قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. پیامبر موسی علیه السلام وقتی آن قبطی را کشت، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. پیامبر سلیمان چه گفت؟ قال رب اغفر لي، بار الله مرا بیاموز، و هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. این جمله رو کی گفت؟ وقتی که آن اسب‌های زیبا و قوی بر پیامبر سلیمان عرضه شد و آنچنان که در سوره صاد آمده از یاد الهی غافل شد. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حب الخير یعنی دوست داشتن خیر که حالا به بیشتر در قرآن به مال تفسیر میشه، ولی در اینجا دقیقا منظور اسبه. آن اسبای زیبا بر پیامبر سلیمان عرضه شد، من مشغول این موضوع شدم، احببت حب الخیر عن ذکر ربی، از یاد پروردگارم غافل شدم. و بارها در قرآن آمده در شأن رسول الله صلی الله علیه وسلم که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. کوتاهی در ذات انسان وجود دارد، ولی راه جبران این کوتاهی چیه؟ توبه و استغفار، و اینکه کوتاهی خود را به خودت نسبت بدی نه به دیگران. حالا این دیگران هر کسی باشه، نسبت دادن گناهان و کوتاهی‌های خود به دیگران کار ابلیسه و کسانی که هم فکر و همراه ابلیس هستند، ولی این راه و این روش به جایی نخواهد رسید. راه سلامتی در اینه که انسان مرتب توبه بکنه، همان گونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی بیش از 70 بار و در روایات دیگر روزی 100 بار استغفار میکرد و توبه میکرد، و پیامبرم بوده، نبی الله. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله عز و جل دستور داد که برید پایین. اهبطوا یعنی فرو دارید، از یک بلندی فرو آید، از بلندی بهشتی که بودن بیان پایین. حالا چه کسانی هستند؟ آدم و حوا و ابلیس، یا شاید این ضمیر جمعی که در این آیه اومده به اعتبار فرزندان آدم در آینده. برید پایین. بعضکم لبعض عدو، حقیقت شما در زمین این گونه خواهد بود که دشمن همدیگر خواهید، چون ابلیس عنوان یک دشمن سرسخت و قسم خورده در بین شما هست. حالا یا خود ابلیس دشمن شماست که این هست 100%، یا اینکه بین ابلیس بین شماها یعنی فرزندان آدم ایجاد دشمنی میکنه، و این مسئله طولی نکشید که بین قابیل و حابیل دشمنی ایجاد شد و قابیل حابیل را کشت و بلین قتل رقم خورد و صورت گرفت. آنم از روی حسادت و حسادت شروع شد. ابلیس وقتی که سجده آدم نکرد از روی حسودی بود سجده نکرد، و همین حسودی را در دل بندگان کاشت. ولکن فی الارض مستقر و متاع الی حین، و برای شما در زمین یک مستقری یعنی مکان استقرار زندگی میکنید، و متاع و از کالاهای دنیا بهره مند میشید، الی حین تا یک زمان مشخص. این زمان مشخص را جز الله تعالی کسی نمیداند، و به همین دلیل به صورت نکره آمد، الی حین تا یک زمانی، یعنی تا به پایان رسیدن این دنیا. آخرین آیه هم در این داستان، قال فیها تحیون، الله عز و جل فرمود که شما در زمین زنده میشید، و فیها تموتون و در زمین میمیرید، و منها تخرجون یعنی وقتی که میبرید دفن میشید، و در نهایت از زمین خارج خواهید شد، شما رو بیرون میارن، و در قرائت دیگر و منها تخرجون، تخرجون بیرون آورده میشوید و تخرجون بیرون میآید، که این زمانی صورت میگیره که قیامت برپا میشه، در سور دمیده میشه و مردم از قبرهاشون بلند میشن و به سوی عرصات محشر و حساب و کتاب رانده میشن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.